رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فردا است زیر آسمان پراگ. سلام، صبح بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز سه‌شنبه 11 اسفند 1394 برابر با اول مارس 2016 میلادیه و فرقی نمی‌کنه کجا باشین، سر سفره صبحانه یا پشت فرمون ماشین توی ایران یا بیرون از ایران، هر جا که هستیم ما می‌خوایم با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان در کنارتون باشیم. اگه بخواید تصویر برنامه ما رو از طریق ماهواره هم میتونیم ببینیم. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه‌های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مهرداد میردامادی تهیه کننده با سردبیر و یعنی کم کارگردان فنی. بنیامین سطر هم اینجاست با تازه ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان. خوش اومدی بنیامین.
سلام به تو، سلام بر بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. با پایان شمارش آرای نتایج نهایی دو انتخابات جمعه گذشته ایران، ترکیب مجلس تا حدودی روشن شد. پس از پایان شمارش آرای انتخابات مجلس در ایران، 83 نامزد اصلاح طلب و 78 اصولگرا به مجلس دهم راه یافتند. به گزارش ایسنا در مجلس دهم 60 تن از نامزدهای مستقل و 5 تن از اقلیت‌های دینی هم حضور دارند. سرنوشت 64 کرسی از 290 کرسی مجلس در مرحله دوم انتخابات تعیین میشه. در انتخابات مجلس خبرگان نیز از فهرست مورد حمایت اصولگرایان 27 نماینده و از فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان 20 نماینده به مجلس خبرگان رفتند. به گفته وزیر کشور، در مجموع 62% از کل واجدین شرایط در انتخابات جمعه گذشته ایران شرکت کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از توافق با همتای روس خود برای اجرای سازوکاری مشخص درباره پیگیری توافقنامه ترک مخاصمه و نظارت بر آتش بس در سوریه خبر داد. به گزارش رویترز، جان کری در یک نشست خبری مشترک با فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان گفت با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه توافق کرده تا نظارت بیشتری بر موضوع آتش بس سوریه انجام شود و مقابله با گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره با دقت بیشتری دنبال شود. آقای کری در این حال گفت باید بحث درباره تخلفات ادعایی را کنار گذاشت و برای ایجاد ساختاری تلاش کرد که به ما کمک کند مأموریت‌ها علیه جبهه النصره و گروه حکومت اسلامی هدفمند باشد. توافقنامه آتش بس در سوریه که از شنبه هفته جاری در سوریه به اجرا درآمد، شامل گروه‌های حکومت اسلامی یا همان داعش یا جبهه النصره نمی‌شود. وزیر دفاع آمریکا از افزایش حمله‌های سایبری علیه گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه خبر داد. اشتون کارتر در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود گفت این حمله‌های سایبری به ویژه در سوریه برای جلوگیری از ارتباط رهبران این گروه با نیروهایشان است. ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، هم در این کنفرانس خبری گفت حمله‌های سایبری به عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی کمک خواهد کرد. علاوه بر افزایش حمله‌های سایبری، 200 تن از نیروهای عملیات ویژه ارتش آمریکا هم در عراق مستقر هستند. به گزارش رویترز، این نیروی ویژه حمله‌ها و مأموریت‌های محرمانه‌ای را علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه انجام می‌دهد. به ایران باز می‌گردیم. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، می‌گوید که در ایران آمار ازدواج دختران پیش از سن قانونی نگران کننده است. خانم مولاوردی دوشنبه به ایسنا گفت که در یکی دو سال اخیر حتی دختران کمتر از 10 سال هم به گفته او در برخی مناطق رسما ازدواج کردند. به گفته خانم مولاوردی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از وزارت دادگستری ایران خواسته تا درباره ازدواج‌های زیر سن قانونی دختران گزارش کند و موضوع به مرجع ملی حقوق کودک برای پیگیری ارجاع شده است. سن بلوغ شرعی هم اکنون در ایران 13 سال برای دختران است، اما قوانین بین‌المللی هر فرد زیر 18 سال را کودک می‌داند. ضمن اینکه ازدواج زیر 13 سال هم در ایران با اجازه پدر دختر و یا دادگاه امکان پذیر است. در عراق عملیات انتحاری در شهر مقدادیه در نزدیکی بغداد دست کم 40 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام های عراقی این عملیات در مراسم خاکسپاری یکی از اعضای قبیله بنی تمیم انجام شد. ماه گذشته نیز عملیات مشابهی در این شهر که از طرف گروه حکومت اسلامی یا داعش برنامه ریزی و اجرا شده بود 20 کشته بر جای گذاشت. این گروه مسئولیت عملیات روز دوشنبه را هم بر عهده گرفته است. روز گذشته هم دو بمبگذاری انتحاری در شهرک شیعه نشین صدر به کشته شدن دست کم 73 تن منجر شد. رضا
ممنونم بنیامین. صدر تا حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. تکلیف سهم جناح‌ها در مجلس آینده مشخص شد. پیروزی غیرقابل پیشبینی اصلاح طلبان کرسی‌های بیشتری را از چنگ اصولگرایان درآورد. ناگفته‌های سخنگوی شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت‌ها و انتقاد از احمد جنتی دبیر این شورا در گفتگو با روزنامه اعتماد. روزنامه‌های امروز خبرهای بیشتری هم دارند. قراردادهای تازه نفتی ایران در انتظار چراغ سبز مجلس شورای اسلامی دهم. نگاهی به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در عرصه نفت با آغاز به کار مجلس دهم. بررسی اهمیت حمله انتحاری گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش در قلب بغداد که بیش از 73 تن کشته بر جای گذاشت. در رقابت‌های قهرمانی پینگ پونگ جهان تیم دختران و پسران ایران در مقابل تیم‌های اتیوپی و هلند به برتری رسیدند. و ترانه‌هایی از شیدا جاهد خواننده موسیقی سنتی در ایران می‌شنویم که یک شنبه شب بر اثر بیماری سرطان درگذشت. پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. پرونده انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی با اعلام نتایج شمارش آرا در استان اصفهان و انتشار آخرین آمار رسمی مربوط به پایتخت بسته شد. اصلاح طلبان در مقابل اصولگرایان توانستند کرسی‌های بیشتری را از آن خود کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از محمد زرقامی.
بنابر ارزیابی هایی که تا این لحظه صورت گرفته 83 نامزد اصلاح طلب در کنار 78 چهره اصولگرا 60 کاندیدای مستقل و 5 نماینده از اقلیت ها در مجلس دهم حضور خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از مجموع 290 کرسی مجلس شورای اسلامی تکلیف 226 کرسی این مجلس روشن شده و در مجموع 128 نفر برای تصاحب 64 کرسی باقی مانده در دور دوم به رقابت خواهند پرداخت. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان معتقد است که مجلس آینده مجلسی چند ضلعی است که در آن دو جبهه موافقان و مخالفان دولت حضور خواهند داشت.
در بدبینانه ترین حالت جبهه مخالف دولت یه چیزی حدود 100 نامزد خواهد داشت، بعیده که به 100 نفر برسه. در مقابلش یک جبهه حتما 140 نفره ما خواهیم داشت که جبهه حامیان دولت متشکل از طیف های مختلف، یه حدود 50 نفر هم این وسط معتل هستن یا مستقل ها یا اقلیت های مذهبی که طبیعتا به سمت دولت سوق پیدا خواهند کرد بیشتر.
آخرین اطلاعیه ستاد انتخابات وزارت کشور ایران نشان میدهد که ترکیب 30 نفره نامزدهای پایتخت تغییری نکرده است، اما بیش از هر چیز میزان آرای نامزدها که هر کدام بالای 1,000,000 رأی را به خود اختصاص داده اند در این اطلاعیه جلب توجه می‌کند. محمد رضا عارف با 1,600,000 رأی در صدر ایستاده و عبدالرضا هاشمزایی که بر جایگاه آخر یعنی سیوم تکیه زده 1,078,000 رأی را به خود اختصاص داده است. در تهران پیروزی فهرست اصلاح طلبان موسوم به فهرست امید موجب شد تا بسیاری از چهره‌های اصولگرای مجلس نهم همچون نایب رئیس این مجلس محمد حسن ابوترابی فرد از راهیابی به مجلس دهم باز بمانند. خبر آنلاین هم می‌نویسد که تنها 5 تن هستند از اعضای هیئت رئیسه مجلس نهم در دور اول به مجلس آینده راه پیدا کردند و دو تن دیگر هم باید برای پیروزی در دور دوم تلاش کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس نهم هم با برخورداری از حمایت اصلاح طلبان و جامعه مدرسین حوزه علمی قم توانست به عنوان نفر دوم از شهر قم به مجلس دهم راه پیدا کند. مهدی مهدوی آزاد با برشمردن دلایل شکست اصولگرایان در پایتخت از انتخابات مجلس دهم به عنوان یک همه پرسی یاد میکند.
فاصله عظیم اصولگرایان بود با خواسته های مردم، مخصوصا مخالفت با برجام. نوع روکردشون به وقایع 88، روکردشون به میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی، به خاتمی، مخالفت جدیشون با دولت، سنگ اندازی هاشون، این دلیل اصلی بود. دلیل دومی هم اما موثر بود و اون هم دو قطبی شدن فضا. این دو قطبی بودن باعث شد حدود 700 800 هزار رأی جدید ما داشته باشیم.
اما برای ناظران خارجی هم که انتخابات ایران و تحولات داخلی را دنبال می‌کنند، انتظار چنین نتیجه‌ای دور از ذهن نبوده است. باربارا اسلاوین از اعضای ارشد اتاق فکر شورای آتلانتیک و کارشناس امور ایران در این شورا.
من منتظر یک چنین نتیجه‌ای بودم، اما همچنان این موضوع شگفتی آفرین بوده که اصولگرایان شناخته شده‌ای مثل حداد عادل دیگر در مجلس نیستند یا در مجلس خبرگان کسی مثل مصباح یزدی حذف شده است. ایرانی‌ها معمولاً این گونه عمل کردند که حتی اگر گزینه‌هایشان بهترین نبودند، اما اگر فرصت پیدا کنند به بهترین شکل از آن استفاده می‌کنند.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران هم در جمع خبرنگاران از حضور 63% رای دهندگان در انتخابات هفتم اسفند ماه خبر داد. پیشتر برخی از نظرسنجی‌های دولتی و مؤسسه‌های پژوهشی مستقل در خارج از ایران میزان مشارکت در انتخابات را بین 60-75% ارزیابی کرده بودند. باربارا اسلاوین در اتاق فکر شورای آتلانتیک این انتخابات را حاوی پیامی به رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
هر کسی که اخیراً به ایران سفر کرده باشد می‌داند که این جامعه تا چه حد پیشرفته و پیچیده است. اما یک پیام به خامنه‌ای و بقیه در رژیم است که مردم می‌خواهند مشارکت کنند و نمایندگانی می‌خواهند که حرف آنها را بزنند. این یک نمایش مثل انتخاب بشار اسد در سوریه نیست که 99.9% به او رأی دهند. این یک روند پیچیده است که ایدئال نیست، اما در میان افراد کاندیداهای خوبی هم هستند. حدود 20 زن برگزیده شدند و به نظرم این میتواند گفتمان غالب را تغییر دهد و به نظرم این به مردم عادی در ایران کمک خواهد کرد.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان هم معتقد است که با نگاهی به مواضع رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیش و پس از انتخابات میتوان به دریافت مشترکی رسید.
آیت الله خامنه‌ای آرا رو پذیرفت، فکر میکنم پیام مردم رو هم شنید، نمیدانم به او عمل خواهد کرد یا نه، و تصور میکنه او سعی میکنه که در واقع حالا از اختلافات کم بکنه، از تنش‌ها و از بحران‌ها کم بکنه تا بتونه به گام‌های بعدیش ادامه بده.
محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی و نفر اول حوزه انتخابیه تهران نیز پس از مسجل شدن پیروزی اصلاح طلبان در پایتخت گفت که رأی به گفته او مردم مسئولیت خطیری را متوجه اصلاح طلبان میکند. از دیگر سو عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه برگزار شود.
محمد زرقومی گزارش می‌داد. پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
آقای صادق لاریجانی میگن آمریکا، انگلیس ضد انقلابیون فراری، اصحاب فتنه خارج نشین، فتنه 88، تلاش کردن مسئولین عالی رتبه نظام رو حذف کردن. چشم شما روشن؟ بعد از 37 سال اینقدر نفوذ داره انگلیس و آمریکا که میتونه مسئولین عالی رتبه رو حذف کنه. آقای لاریجانی توهین به مردم ایران نکنید. آقای لاریجانی خود شما کلی زمین، پرونده زمین خالی دارین در قوه قضاییه، حتی 6 ماه قبل از اینکه رئیس قوه بشید. آمریکا چیه؟ تو این کار رأی مردم رو هم با آمریکا نسبت میدید. وای بر شما. امروز فرداست که مردم بگن پس خود شما رو هم آمریکا گذاشته رئیس قوه قضاییه، رهبرم انگلیس گذاشته. حق دارن مردم بگن. چرا سهمی برای مردم قائل نیستید؟ مردم ولی نعمت شما، مردم نون شما رو میدن.
با عرض سلام آقای صادق لاریجانی، میدونستی مردم تهران خیلی دوست دارن رفتی آمل کاندید شدی؟ تو رو خدا این بار بیا تهران کاندید شو.
من امید هستم از شیراز. وای وای بد جوری تندرو ها شکست خوردن تو مجلس 29-1 عقب. دوستان عزیز یه چی بگم براتون، ما لیستی به نام لیست انگلیسی نداریم، ولی اگر قرار باشه لیستی هم باشه لیست داعش بود. پس تا حالا چی؟ 30-0 به سود لیست مردمی.
با تشکر از مردم که تو انتخابات شرکت کردن، اما من فکر نمی‌کنم با این انتخاب آقای خامنه‌ای رفتار و سیاستاشو عوض کنه. ایشون همون مسیری رو که توی 27 سالی که رهبر ایران بودن ادامه میدن و خواهند داد.
موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما مجلس دهم و قراردادهای تازه نفتی ایرانه. محافل اقتصادی هم در داخل ایران و هم در صحنه بین‌المللی. امیدوارم بعد از گشایش مجلس دهم زمینه‌های لازم برای همکاری‌های نزدیک بین ایران و شرکت‌های بزرگ نفتی فراهم بشه، به ویژه با تکیه بر قراردادهای تازه‌ای که وزارت نفت جمهوری اسلامی تهیه کرده. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ با ماست. آقای خاوند، چه تفاوت عمده‌ای میتونه احتمالاً وجود داشته باشه بین مجلس کنونی و مجلس آینده در مورد جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در عرصه نفت؟
نفت چه بخوایم چه نخوایم در حال حاضر ستون فقرات اقتصاد ایران هست، هرچند که اقتصاددان‌ها معتقدند کشور باید هر چه زودتر خودش رو از وابستگی شدید به این کالا آزاد بکنه. ولی حتی زمانی هم که بودجه و بازرگانی خارجی از شر این وابستگی آزاد بشند، منابع نفتی برای ایران به هر حال مهم هستند، باید به بهترین صورت ممکن مورد بهره برداری قرار بگیرند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید که صنعت نفت ایران در طول برنامه ششم، یعنی از حالا تا سال 1400، به 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال نیاز داره تا تولیدش برسه به 4,600,000 بشکه در روز. طبیعی است که بخش بسیار بزرگی از این سرمایه گذاری باید توسط شرکت‌های خارجی تأمین بشه. تجربه نشون میده که شرکت‌های خارجی به قراردادهای قدیمی بیع متقابل که از طرف ایران پیشنهاد میشد علاقه چندانی ندارند. به همین منظور از حدود 2.5 سال پیش کمیته‌ای تشکیل شد در وزارت نفت برای بازنگری قراردادهای نفتی ایران، و این بازنگری منجر شد به طرح قراردادهای تازه نفتی یا IPC. فضای عمومی مجلس نهم ضد قراردادهای تازه نفتی بود، در حالی که مجلس دهم میتونه به این قراردادها چراغ سبز بده.
آقای خوبان، چرا همونطوری که اشاره کردین مجلس نهم با قراردادهای تازه نفتی پیشنهادی وزارت نفت مخالفت میکرد؟
در قراردادهای قدیمی بیع متقابل سرمایه گذار در نقش یک پیمانکار تا مرحله توسعه یک میدان نفتی پیش میرفت، بعد تولید رو میسپرد به وزارت نفت. در قراردادهای نوع جدید برای تشویق سرمایه گذار قرار شده او هم در مرحله توسعه میدان حضور داشته باشه، هم در مرحله تولید. گرایش های محافظه کار حاکم بر مجلس نهم قراردادهای تازه رو مغایر با قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی تشخیص می دادند و از خیانت صحبت می کردند. احتمال زیادی وجود داره که مجلس آتی این مخالفت سیاسی و مکتبی رو کنار بگذاره.
به نظرتون چه زمانی قراردادهای تازه نفتی ایران احتمالاً به سرمایه گذاران خارجی ارائه میشه؟
معرفی قراردادهای تازه نفتی به سرمایه گذاران خارجی به دلیل مخالفت‌های داخلی تا به حال بارها به تأخیر افتاده. اگر مجلس دهم خیلی زود کار بررسی حقوقی قراردادهای تازه رو به پایان برسونه و با اونها موافقت بکنه و در شورای نگهبان قانون اساسی هم مشکلی پیش نیاد، این قراردادها قاعدتا باید در نیمه سال خورشیدی آینده به شرکت‌های خارجی معرفی بشن.
سپاسگزار از شما فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم با آرزوی روزی خوش برای همراهان این برنامه.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاهزن، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
روزنامه های امروز تهران رو ورق بزنیم ببینیم چه خبرهایی دارم. با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا که از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، روزنامه اعتماد یه گزارش آماری از انتخابات داره و یه گفتگو با سخنگوی شورای نگهبان نجات الله ابراهیمیان که انتقاداتی رو مطرح کرده. مهمترین آمارهای انتخاباتی و انتقادات سخنگوی شورای نگهبان چیه؟
روزنامه اعتماد در گزارش آماری خودش نوشته که 35 میلیون نفر در انتخابات هفتم اسفند ماه شرکت کردند. 2,300,000 رأی منتخب اول خبرگان تهران، یعنی هاشمی رفسنجانی، بوده که نسبت به همه کاندیداهای انتخابات خبرگان بیشترین رأی رو ایشون کسب کرده. محسن اسماعیلی به عنوان نخستین فرد غیر روحانی وارد مجلس خبرگان رهبری شده. ورود 6 منتخب خبرگان با بیش از 2 میلیون رأی و همچنین 1,600,000 هم رأی منتخب اول محمد رضا عارف در تهران هست. اما نکته دیگه که این روزنامه بهش اشاره کرده اینه که 20 کرسی به زنان رسیده. پیشتر اعلام شده بود که 15 کرسی مجلس دهم از آن زنان هست. اما آقای نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، که بیشتر در آستانه انتخابات یک بار استعفا داد اما استعفای او پذیرفته نشد، امروز در یک گفتگوی اختصاصی با روزنامه اعتماد به صراحت از آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان انتقاد کرده. ایشون گفته که در روند بررسی صلاحیت‌ها به ویژه 20 روزی که باید شورای نگهبان پرونده اعتراضات کاندیداها را مورد بررسی قرار میداد، بسیاری از پرونده‌ها مورد بررسی قرار نگرفت و برخی از کسایی که تو شورای نگهبان یا به عنوان عوامل اجرایی اونها بودند، با این عنوان که سازمان‌های اطلاعاتی اشتباه کردن درباره این افراد، این افراد رو رد صلاحیت کردن. علاوه بر این، آقای نجات الله ابراهیمیان گفته که آقای احمد جنتی به دلیل اینکه سال‌هاست در شورای نگهبان هست، با طیفی خارج از شورای نگهبان به عنوان عوامل اجرایی هماهنگ هست، اما با اعضای شورای نگهبان در بسیاری موارد اختلاف سلیقه داره.
انتشار ارزیابی‌های مختلف از ترکیب مجلس آینده همچنان ادامه داره. روزنامه‌های سه‌شنبه در این باره چه ارزیابی‌هایی دارن شهرام؟
امروز روزنامه کیهان که در چند روز گذشته تاکید داشت که اصولگرایان پیروز انتخابات مجلس شدند، بار دیگر نمودار بزرگی در صفحه یکی خودش منتشر کرده و در این نمودار نوشته که 48% کاندیداهایی که به مجلس راه پیدا کردند اصولگرا هستند، 17% مستقل، 30% اصلاح طلب و 5% اعتدالی، که البته اگر سه طیف مستقل، اعتدالی و اصلاح طلب رو با هم جمع بزنیم از شمار کاندیداهایی که اصولگرا هستند بیشتر هست. اما این روزنامه سعی کرده با چنین تقسیم بندی پیروز انتخابات مجلس شورای اسلامی رو اصولگرایان معرفی کنه. همزمان روزنامه قانون در گزارشی که منتشر کرده با عنوان افسوس رفتگان و سرور بازماندگان، عکس‌هایی از چهره‌های شاخص جناح اصولگرا رو منتشر کرده که دیگه در مجلس آینده نخواهند بود. آقای غلامعلی حداداد، رئیس فراکسیون اصولگرایان در مجلس نهم، و آقای مرتضی آقا تهرانی از جمله چهره‌های شاخصی هستند که نخواهند بود در مجلس آینده حذف شدن. و به نوشته این روزنامه، آقای مرتضی آقا تهرانی در کل جبهه پایداری هم بوده. اما روزنامه شرق امروز یادداشتی منتشر کرده از آقای مصطفی ایزدی، فعال سیاسی، با این عنوان که اکثریت مجلس دهم با چه کسی هست. آقای ایزدی در این یادداشت اشاره کرده که اصولگرایان پیشتر وقتی آقای روحانی هم انتخاب شده بود میگفتن که اون یک اصولگرا هست و اصلاح طلب یا نزدیک به اصلاح طلبان نیست. مجلس هم به نوشته آقای ایزدی همین روند رو داره. ضمن اینکه ایشون گفته که سه دسته اصولگرا در حال حاضر وجود دارن که تندروها از مجلس آینده اغلبشون حذف شدن، میان روهای اصولگرا به مجلس راه پیدا کردن و طیفی هم نزدیک به آقای لاریجانی هستن که به گفته ایشون، یعنی آقای ایزدی، تحلیلش اینه که اینها به اصلاح طلبان خواهند پیوست در مجلس دهم. و در مجموع تاکیدشون اینه که مجلس نهم دیگه تکرار نخواهد شد. علاوه بر این، روزنامه ایران هم یادداشتی منتشر کرده از آقای غلامرضا تاجگردون که ایشون تاکید کرده بررسی آماری و گرایش سیاسی کاندیداهایی که به مجلس راه پیدا کردن نشون میده که اعتدالگرایان و اصلاح طلبان اکثریت مجلس رو کسب کردن.
خب اما مجلس خبرگان با قطعی شدن نتایج انتخابات خبرگان تهران، تحلیل روزنامه ها از این انتخابات چطوره؟
امروز روزنامه ابتکار گزارش آماری منتشر کرده درباره مجلس خبرگان و از جمله به پوستر یا نمادی که منتشر شده بود در جریان انتخابات 30 به علاوه 16 یک المان اضافه کرده، خط زده روی 16 رو و نوشته 15 و تاکید کرده که در تهران 15 تن از کاندیداهای مورد حمایت لیست خبرگان مردم که مورد حمایت آقای هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان بوده به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردن و تنها فردی که غیر از این لیست بوده آقای احمد جنتی هست و دو چهره سرشناس مجلس خبرگان فعلی یعنی دوره چهارم هم حذف شدن، آقای محمد یزدی و آقای محمد تقی مصباح یزدی که آقای محمد یزدی رئیس فعلی مجلس خبرگان هست. اما روزنامه رسالت امروز از قول احمد خاتمی کاندیدای اصولگرایی که به مجلس خبرگان از حوزه استان کرمان راه پیدا کرده نوشته که مجلس خبرگان بعدی ولایی تر و ارزشی تر از مجلس فعلی خواهد بود. واکنش آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و کاندیدای خبرگان از استان مازندران که مجلس خبرگان راه پیدا کرده هم در روزنامه حمایت منتشر شده که ایشون گفته مردم از ارزش‌های انقلابی عقب نخواهند نشست و گفته که ما تخریب شدیم در جریان انتخابات مجلس خبرگان.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، تو بخش دوم روزنامه استانی رو برات می‌زنیم.
متشکرم.
و نوبت خبرهای ورزشی، همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های پینگ پنگ قهرمانی جهان و برتری پسران و دختران ایرانی، تیم پسران 3-0 هلند رو شکست داد. نوشاد عالمیان برادرش نیما همچنین افشین نوروزی 3-0 این تیم رو رقم زدن. تیم دختران هم با محبوب عمرانی، ندا شهسواری و مریم صامت با همین نتیجه از صد اتیوپی گذشت. یه خبر تلخ در گذشت علی اکبر دارستانی، مربی بدنسازی باشگاه نفت تهران، سر تمرین این تیم دچار سکته قلبی شد، به بیمارستان فیاضبخش منتقل شد اما فایده ای نداشت و چشم از جهان فرو بست. علیرضا منصوریان سرمربی باشگاه نفت دیشب در مصاحبه و برنامه 90 به این موضوع اشاره کرد، به این ترتیب که ساعاتی قبل از اینکه این اتفاق رخ بده باش تلفنی در تماس بود. خود منصوریان سر تمرین نبود، دیروز تلفنی با هم صحبت می‌کردند. آقای دارستانی ابراز نگرانی می‌کرد درباره تداوم مشکلات مالی باشگاه نفت تهران که مدت هاست به تعهدات خودش در قبال بازیکنان و کادر فنیش عمل نکرده و تیمی که عنوان نفت رو یدک می‌کشه انقدر مشکل داره که مربی بدنسازی به دلیل فشار مشکلات به این ترتیب دچار حمله قلبی میشه و از دنیا میره. رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم مهمان برنامه 90 بود درباره مسئله زمین تمرین تیم ملی، تیمی که 3 هفته دیگه مسابقه داره در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی اما زمین تمرینش مشخص نیست. آقای کفاشیان در پاسخ به این سوال گفت که ما تخم سبزی و خیار کاشتیم در کمپ تیم‌های ملی که آقای فردوسی پور از او خواست جدی باشه و او هم با جدیت گفت که ما 2 میلیارد تومان پول می‌خوایم برای این موضوع و نداریم.
فردوس پور، ما این زمین چمن اگه بخوایم انجام بدیم چیزی 2-2.5 میلیارد تومان هزینه شه و واقعا تا الان نتونستیم، واقعا نتونستیم. یعنی ما سعی کردیم مثل ساخت و سازه انجام بدیم، مثل کارهای انجام بدیم و حالا متاسفانه این هم هستش که زمینای دیگه هم نداریم که خود کشورمون که بتونیم اون رو بریم جایگزین کنیم و اونجا بچه‌ها این تمرین رو بکنن. برای همین هم هستش آقای کیروش اکثرا میگه آقا من اردوان میخوام بنزم خارج، میذارم یا امارات یا میخوام بنزم ترکیه به خاطر این زمین چمنای خوبی که در اونجا هستش.
خبر بعدی درباره احمد رمضان زاده، مربی تیم ملی دو و میدانی که شاگرد او حسن تفتیان سریع‌ترین مرد داخل سالن آسیا شده، سهمیه المپیک گرفته و فوق‌العاده نتایج خوبی کسب کرده اما آقای رمضان زاده گفته که من 3 ماه حقوق نگرفتم و با این شرایط دیگه به کارم نمیتونم ادامه بدم. این مصاحبه رو با خبرگزاری ایسنا انجام داده در شرایطی که این تیم مهیای حضور در رقابت‌های المپیک میشه، کمتر از 6 ماه به این رقابت‌ها باقی مونده. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستم‌پور که از دانمارک برای ما گزارش میداد. بخش اول صبحانه با خبر رو به پایان بردیم. از همراهیتون سپاسگزارم. بخش دوم رو آغاز میکنیم، چرا که در ایران عقربه‌های ساعت دقیقاً رأس ساعت 7:30 بامداد رو نشون میده. خیلی خوش آمدید به این برنامه و برنامه صبحانه با خبر. بخش دوم رو با خلاصه آخرین خبرها پی میگیریم همراه با بنیامین صدر.
با سلام دوباره. با پایان شمارش آرای نتایج نهایی دو انتخابات جمعه گذشته در ایران، 83 نامزد اصلاح طلب و 78 اصولگرا به مجلس دهم راه یافتند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از توافق با همتای روس خود برای اجرای سازوکاری مشخص درباره پیگیری توافقنامه ترک مخاصمه و نظارت بر آتش بس در سوریه خبر داد. وزیر دفاع آمریکا از افزایش حمله‌های سایبری علیه گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه خبر داده است. عملیات انتحاری در شهر مقدادیه در نزدیکی بغداد دست کم 20 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های عراقی این عملیات در مراسم خاکسپاری یکی از اعضای قبیله بنی تمیم انجام شده است. وکیل علی مطهری نماینده تهران در مجلس میگوید که رسیدگی به پرونده حمله به موکلش در شهر شیراز از سوی دادسرای نظامی همچنان در جریان است. شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده میگوید که در ایران آمار ازدواج دختران پیش از سن قانونی نگران کننده است. وزیر نفت جمهوری اسلامی از افزایش صادرات نفت و میعانات گازی به حجم 1,750,000 بشکه در بهمن ماه خبر داد. نخستین کاروان کمک‌های انسان دوستانه پس از برقراری آتش بس صبح دوشنبه وارد سوریه شد. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود پرداخت کمک‌های ایران به مردم فلسطین را بر اساس توافق میان تهران و نمایندگان به گفته او قانونی و مشروع مردم فلسطین دانست. و در 88مین مراسم سالانه اهدای جوایز اسکار فیلم اسپاتلایت توانست جایزه بهترین فیلم را به دست آورد. رضا
ممنونم. خبرها رو شنیدیم از بنیامین صدر و در بخش دوم صبحانه با خبر درباره انفجارهای انتحاری گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش در بغداد گفتگوی تحلیلی داریم. دو نمایش و یک نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی میکنیم. روزنامه‌های محلی رو ورق میزنیم و موسیقی میشنویم. شما هم هر نقد و نظری که دارید میتونید به شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 پیام های شما برای پخش آماده میشه. در حمله تروریستی در بغداد و حومه آن دست کم 70 تن کشته شدند. قسمتی از امنیت این منطقه را بسیج مردمی عراق تامین می‌کند که متشکل از گروه‌های شیعه شبه نظامی است و با ارتش عراق همکاری دارد. از جمله کشته شدگان این واقعه یکی از رهبران شبه نظامی شیعه است، گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت این عملیات تروریستی را به عهده گرفته. محسن میلانی استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در فلوریدای جنوبی از طریق اسکایپ با ماست. آقای میلانی، اهمیت این حملات تروریستی در بغداد چیه به نظر شما؟
سه اهمیت اصلی داره. لحاظ سیاسی این نشون میده، این حملات نشون میده که سازمان داعش و طرفداراش هنوز در بغداد شبکه‌های پرقدرت تروریستی دارن و هر موقع بخوان به راحتی میتونن این حملات رو پیگیری کنن. این خطر بزرگیه برای حکومت بغداد. مسئله دوم، لحاظ روانی به نظر من این یه اثر خیلی منفی برای شیعیان منطقه و برای دولت آقای علوادی خواهد داشت. در هر صورت موقعی که اینقدر حملات تروریستی میشه و دولت نمیتونه محافظت کامل بکنه، ملت غمگین و دلتنگ میشه. مسئله سومم اینه که مخالفت شیعیان و بعضی از سنی ها با دولت آقای العبادی بیشتر خواهد شد، به خاطر اینکه ایشون نتونسته امنیت بغداد اونطوری که باید شاید تضمین بکنه.
به نظرتون دلایل اصلی که داعش تونسته این کار رو توی بغداد انجام بده کدوم ها هستن؟
اول از همه به نظر من این حملات به روشنی نشون میده که سازمان داعش و طرفداراش در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی عراق رخنه کردند و یا حداقل هم اگر رخنه نکرده باشند طرفدارهای اونها در این سازمان‌ها هستند و یه سری اطلاعات رو دارن به اینها میدن. خب این لحاظ سیاسی و امنیتی خطر جدیه برای دولت عراق. مسئله دوم به نظر میرسه که از اونجایی که سازمان داعش پیشرفت مهمی در داخل عراق نداشته و حتی خیلی از شهرهای مهم رو هم دست داده، داره سعی میکنه با این حملات تروریستی نشون بده که هنوز یک سازمان پرقدرتی در عراق هست. مسئله دیگری که باعث این حملات تروریستی شده فسادیه که در دستگاه دولتی در عراق هست و این فساد با در نظر گرفتن اینکه بودجه دولت هم کمه به خاطر کاهش قیمت نفت، باعث این شده که انقدر که باید و شاید دولت العبادی توجهی به مسائل امنیتی نکرده و این در حقیقت باعث این شده که داعش بتونه از این سوء استفاده بکنه و حملات خودش رو به جلو ببره. و خلاصه مسئله چهارم اینه که مثل ارتش عراق، سازمان‌های اطلاعاتی و نیروهای امنیتی هنوز به اندازه کافی حرفه‌ای نشدن و این حرفه‌ای نشدن اینها این اجازه را به سازمان داعش و سازمان‌های تروریستی دیگه داده که بتونن این حملات تروریستی رو در داخل بغداد و در جاهای دیگه ادامه بدن.
حالا به نظر شما این حملات تأثیری در سیاست ایران در ارتباط با عراق داره؟
فکر نمی‌کنم تأثیر مهمی داشته باشه. در هر صورت لحاظ سیاسی عراق متحد ایرانه و این اتحاد ادامه پیدا خواهد کرد، ولی به نظر میرسه که اگر این حملات ادامه پیدا بکنه هماهنگی ایران با نیروهای امنیتی عراق بیشتر خواهد شد و شاید هم کمک‌های ایران به نیروهای شبه نظامی شیعه هم بیشتر میشه که اینها بتونن جلوی پیشرفت سازمان داعش رو در داخل عراق بگیرند.
سپاسگزارم از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
منم از شما خیلی ممنونم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو پرده هم بخیر.
خب صبحانه با خبر رو با پیام های تلفنی شما ادامه بدیم.
با عرض تبریک و تسلیت به آقای خامنه ای، تبریک به خاطر ادامه حیات جمهوری اسلامی و تسلیت به خاطر کنار گذاشتن بعضی کاندیداهای با نفوذ اصولگرا، مخصوصا آقایان یزدی و مصباح در انتخابات. و در رابطه با مردم واقعا نمیدونم باید تبریک بگم یا تسلیت.
به نظر من با این انتخابات دو سه روز پیش جمهوری اسلامی تونست به سر گروه های تندرو و میانه رو رو با هم متحد کنه در مجلس شورا و در مجلس خبرگان و چهره جمهوری اسلامی هم در مجامع بین المللی بهتر میشه با این کارش و حتی وضوع که برای رفع مشکلات و همینطور آقای روحانی برای قبول شدن در انتخابات ریاست جمهوری بعدی شانس بیشتری خواهد داره.
از آلمان زنگ میزنم، میخواستم به ملت ایران تبریک بگم به خاطر اینکه اگر آقای خامنه‌ای یا مجلس خبرگان همه رو رد صلاحیت کردن، ملت ایران هم اونها رو رد صلاحیت کردن و در ضمن آقای خامنه‌ای به خودتون بیای با ملت باشین و ملت رو طرفدار خودتون کنین، نه اینکه همه رو بفرستی هر چی ایران داره، ثروتی که داره بفرستی سوریه، ملت ایران از گرسنگی و بدبختی و ناچاری ندونن چی کار بکنن.
روزنامه‌ها در شهرهای مختلف ایران همچنان تحت تأثیر اخبار پس از انتخابات و نتایج اون هستن. نتایج نهایی با شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه همراه میشیم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از اصفهان شروع کنیم. روزنامه اصفهان امروز از تغییر 80% نمایندگان این استان در مجلس دهم خبر داده. ارزیابی این روزنامه از نتایج نهایی انتخابات اصفهان چیه؟
بله، روزنامه اصفهان امروز در این گزارش که گزارش آماری و با استناد به نتایج نهایی انتخابات هفتم اسفند ماه از حوزه انتخابی اصفهان و سایر حوزه‌های انتخابی استان اصفهان هست، نوشته که از خود شهر اصفهان در حال حاضر 5 نماینده در مجلس حضور دارن: آقای حسن کامران، احمد سالک، نیری اخوان بی‌طرف، عباس مقتدایی و حمید رضا فولادگر. از این 5 نفر 3 نفرشون حذف شدن، همشون اصولگرا بودن. در دوره بعدی مجلس شورای اسلامی حمید رضا فولادگر چهره اصولگرا هست، نفر دوم ناهید تاجالدین هست، نفر سوم مینو خالقی و نفر چهارم حیدرعلی عابدی هست که این 3 نفر هر 3 از چهره‌های اصولگرا و مورد حمایت لیست امید بودن. آقای احمد سالک کاشانی هم چهره اصولگرا است. پیشتر اعلام شده بود که ایشون در دور دوم باید با یک چهره اصلاح طلب به رقابت بپردازه، اما با تجدید نظری که در آرای اصفهان صورت گرفته ایشون راهی مجلس شده. به این ترتیب در حال حاضر شهر اصفهان در مجلس دهم 3 نماینده اصلاح طلب و 2 اصولگرا داره. اما روزنامه اصفهان امروز نوشته که در حوزه‌های انتخابی دیگه اصفهان هم تنها 3 کاندیدای نماینده فعلی بار دیگر به مجلس راه پیدا کردن، بقیه نمایندگان همشون تغییر کردن و نمایندگان جدیدی راهی مجلس خواهند شد.
خب، اما روزنامه وارش از اعتراض 2 کاندیدای اصولگرای مازندران به نتایج انتخابات خبر داده. ماجرای اعتراض این 2 کاندیدا چیه؟
بله، اونطوری که این روزنامه اشاره کرده، این روزنامه وارش نوشته که یکی از این کاندیداها محسن زارعی هست، کاندیدای ساری و میاندرود، که اعتراض داره به انتخابات، به نتیجه اعلام شده در انتخابات ساری. و به نوشته روزنامه وارش ایشون با حدود 3900 رأی کمتر از کاندیدای نزدیک به اصلاح طلبان ساری راهی مجلس شده بازنده اعلام شده. حالا ایشون گفته من به این نتایج اعتراض خواهم کرد تا شورای نگهبان به این موضوع رسیدگی بکنه. نفر دوم هم به نوشته این روزنامه آقای عبدالوحید فیاضی هست که نماینده فعلی نور و محمود آباد هست و شکست خورده، راهی مجلس دهم نخواهد شد. و ایشون هم گفته من به ترکیب هیئت اجرایی که از ابتدای انتخابات شکل گرفته بود اعتراض دارم.
روزنامه 19 دی یه تحلیل داره درباره انتخابات هفتم اسفند و آرایش نیروهای سیاسی در قم. چه نکاتی در این تحلیل بیان شده؟
روزنامه 19 دی در این تحلیل اشاره کرده که در حال حاضر کسانی که به عنوان برندگان انتخابات در انتخابات مجلس در قم معرفی شدن، آقای امیرآبادی هست، آقای علی لاریجانی هست و همچنین آقای مجتبی ذوالنوری. اما این روزنامه اشاره کرده که اختلافات شدیدی میان طیف‌های مختلف اصولگرایان در جریان انتخابات قم رخ داد که به تخریب یکدیگر هم پرداختند. از جمله به نوشته این روزنامه شماری از یا طیفی از اصولگرایان تندرو تلاش کردند علی لاریجانی رو در این شهر شکست بدن، که با کاهش حدود 79,000 رأی آقای لاریجانی این ماجرا ختم شده. اما روزنامه 19 دی نوشته که یک عضو جبهه پایداری، یعنی آقای امیرآبادی، کسی است که در قم دفعه قبل نسبت به آقای لاریجانی در رتبه دوم قرار گرفت بود، این بار 112,000 رأی بیشتر آورده و راهی مجلس شده، که نشون میده وزن سیاسی تندروهاتی چند سال گذشته در قم افزایش پیدا کرده.
خب، یه خورده از خبرهای انتخاباتی فاصله بگیریم، بریم به اهواز که کارگران متروی این شهر در اهواز دوباره تجمع کردن. روزنامه کارون درباره خواسته این کارگرا چی نوشته؟
بله، روزنامه کارون در این گزارش اشاره کرده که 600 کارگر داشته متروی اهواز، اما کارفرمای چینی که قرار بود در سال جاری متروی اهواز رو فاز نخستش رو به بهره برداری برسونه و این کار رو انجام نداده، در حال حاضر 390 کارگر متروی اهواز رو اخراج کرده. این کارگران از سوی شرکت متروی شهرداری اهواز به وزارت کار، یعنی اداره کار، معرفی شدن تا بیمه بیکاری بگیرن، اما بیمه بیکاری به اونها پرداخت نمیشه، چرا که اداره کار معتقد پروژه متروی شهر اهواز زمانش به پایان رسیده و دیگه نباید به این کارگران چون این مبلغی، یعنی بیمه بیکاری، پرداخت بشه. تجمع کارگران هم برای درخواست برقراری بیمه بیکاریشون بوده.
و روزنامه سیستان و بلوچستان خبر داده که 50% پست‌های سازمانی توی این استان خالیه. دلیل این اتفاق چیه؟ این رویداد
اونطوری که روزنامه سیستان و بلوچستان نوشته یکی از دلایلش اینه که بسیاری از افراد حاضر نیستن در شهر در استان سیستان و بلوچستان و مناطق مختلفش در پست‌های دولتی خدمت کنن و به همین دلیل این پست‌ها خالی هست. از طرف دیگر عدم وجود نیروهای متخصص یا نیروهایی که لازم هست برای این سمت‌ها در این استان وجود نداشته و از طرفی هم به طور ضمنی اشاره شده به مسائلی که در سیستان و بلوچستان وجود داره و سختگیری‌هایی که در گزینش افراد صورت بگیره و این باعث شده 50% پست‌های اداری این استان خالی بمونه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
نوبت معرفی دو نمایش جدید و یک نمایشگاه در تهرانه. نمایش اول که اسمش هست اشکامون مالکی، از اندیشیدن به جهان پس از مرگ حرف میزنه. عده‌ای از آدم‌ها معتقدن که انسان پس از مرگ متناسب با کارنامه خودش به بهشت یا جهنم میره و برزخ رو فضایی بین بهشت و جهنم و بین مرگ و زندگی میدونن. حوادث نمایش اشکامون مالکی که در تماشاخانه دراما به صحنه رفته به اصطلاح در برزخ اتفاق میفته. کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی که از طریق اسکایپ با ماست از این نمایش برای ما بیشتر میگه. آقای سرکویی،
اشکامون مالکی یه نمایشی که آرمان سعد نوشته و کارگردانی میکنه، همونطور که گفتین ما رو وارد عالم برزخ میکنه. خب در معتقد بودن که کسانی که به اصطلاح کارنامه خوبی دارن به بهشت میرن، کسانی که کارنامه بدی دارن به جهنم میرن، اما برزخ جایی است که در واقع یک حالت انتظار هست، یک مرحله گذار هست تا تعیین تکلیف پرونده، یعنی پرونده مبهم هستش. حالا کسانی که به بهشت میرن خب تکلیفشون معلومه، بسیار بهشون خوش میذاره. کسانی که به جهنم میرن هم که معلومه، خب عذاب میبینن. اما اونایی که به برزخ میرن در واقع چه تجربه‌ای را از سر می‌گذرونن؟ آیا طبیعتا اینا تجربه یکسانی را از سر نمی‌گذرونن، بلکه که پرونده‌های گوناگونی دارن و هر کدوم به اون شکل متفاوتی به اصطلاح برزخ رو خواهند دید. بنابراین برزخ واحدی وجود نداره یا برزخ مشترکی وجود نداره. حالا جراحی هستش، یک دکتر جراح هستش که میره در برزخ هست و با آدم‌های مختلفی که به اصطلاح در اونجا هستن گفتگو میکنه و این باید تصمیم بگیره که یک نفر رو به زندگی برگردونه و این درست اون به اصطلاح حالتی است که برزخ به اصطلاح بین عالم مرگ و زندگی قرار میگیره. یکی از این برزخی ها میتونن به زندگی برگردن. همه فکر میکنم خیلی ها فیلم مومنتو رو دیدن، فیلمی که داستان از آخر شروع میشه بعد سکانس به سکانس میره به اول، یعنی در واقع ما بارو نمیبینیم اما میتونیم داستان رو بفهمیم. اجرای نمایش هم از همچه تکنیکی پیروی کرده، یعنی ما اول انتها رو میبینیم و بعد برمیگردیم به بسرا اول و وقتی که برمیگردیم به اول ما زندگی رو میبینیم. یه همچه حالتی میتونه برای تماشاگر جذاب باشه.
خب بریم سراغ نمایش دوم. اجرای تئاتر کنسرت زنجیر شدگان در برج آزادی آغاز شده. این نمایش چه داستانی داره آقای سرکویی؟
مسعود ترابی و علی مستلی این نمایش رو نوشتن و بعد مسعود ترابی اونو کارگردانی میکنه. این نمایش در 4 بخش یا 4 اپیزود هستش و در یک سینما روایت میشه. این دفعه دیگه ما با زندگی سر کار داریم، زندگی یک آپاراتچی سینما یا آپاراتچی‌های سینما در 4 دهه مختلف، دهه 20، دهه 50، دهه 70 و دهه 90. البته نمایش رو با موزیک همراه کردن و طبیعتاً جنبه سرگرم کنندش بیشتر میشه.
خب بریم سراغ نمایشگاه آثار دنا فرخ آذری که به تازگی افتتاح شده. از این نمایشگاه چه خبر؟
نمایشگاه در گالری شیرین برپاست. 19 تابلو هستش و البته بعضیش نقاشی است و بعضی طراحی و ترکیبی هستند، یا بعضی ها فیگوراتیو هستند، یعنی چهره ها دارن، بعضی ها انتزاعی هستند، ابستره، بعضی ها ترکیبی از این دو هستند. نقاش کوشیده است که دغدغه‌های انسان معاصر رو در تابلوهای خودش به شیوهی به اصطلاح خلق می‌کنه که این شیوه در واقع با خودش یک ابهامی داره و اجازه میده به تماشاگر که تفسیر خودش رو داشته باشه. نقاش کوشیده به قول خودش که از انسان‌هایی که اسیر زندگی روزمره و تکرار به اصطلاح مداوم یک نواخت هستن بر بگذره و به زایش، دگرگونی و تولد موجود جدید توجه بکنه و تعلیق میان انسان و حیوان به وجود بیاره.
ممنونم از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
اما همیشه در طول 24 ساعت کافیه به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سری بزنید تا آخرین خبرها و گزارش‌ها رو اونجا بتونید دنبال کنید. اگر هم در ایران هستیم و با مشکل فیلترینگ مواجهین، کافیه یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com ارسال کنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو برای شما ارسال کنن. در صفحه فیسبوک ما هم همینطور خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید دنبال کنیم و با دیگر کاربران صفحه فیسبوک ما به تبادل نظر بپردازین. در دیگر شبکه‌های اجتماعی هم همینطور توییتر، اینستاگرام و تلگرام. اما نوبت بخش موسیقیه و بردی افشین به مناسبت درگذشت شیدا جاهد، خواننده موسیقی سنتی ایران، ترانه‌هایی از این خواننده رو برای ما انتخاب کرده، با هم میشنویم.
دیروز رسانه‌های ایرانی از درگذشت شیدا جاهد خبر دادند. خانم جاهد، این هنرمند موسیقی، برای 4 سال با نوعی از بیماری سرطان مبارزه می‌کرد. شیدا جاهد که با نام اصلی امجد الملوک جاهدیان به دنیا اومده بود، یک خواننده آوازهای ایرانی بود. او بنیانگذار گروه کرشمه بود، یک گروه متشکل از بانوان هنرمند. به علاوه خانم جاهد با همسرش مسعود جاهد، آهنگساز، ردیفدان و نوازنده نی، به عنوان همخوان آثاری قابل توجه را منتشر کرده. که میشنویم قطعه ایست معروف به اسم کیه کیه در میزنه، با اجرای آواز شیدا جاهد و همسرش مسعود جاهد به همراهی گروه شیدا. خانم و آقای جاهد به غیر از این تصنیف 10 قطعه دیگه از ماندگارهای ساخته علی اکبر شیدا رو هم بازسازی کردند و همگی رو در قالب آلبومی به بازار دادند، آلبومی به اسم در فکر تو بودم. مجموعه استودیویی که به هنگام انتشارش در ایران بسیار مورد استقبال قرار گرفت. البته به علاوه اون آلبوم، شیدا جاهد و مسعود جاهد 3 آلبوم دیگر رو هم منتشر کردند. آلبوم هایی به اسامی خستم از این کویر، کوچه های بینشان و پنجره باز می شود. اونجور که پیشتر این اواخر مسعود جاهد نقل کرده بود، او و شیدا جاهد در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اجازه انتشار آثارشون رو نداشتند. تصانیفی که همگی به وضوح دخانی بودند، درست مثل بقیه آثار قبلی این دو. اما مقامات مسئول باور داشتند اون آثار صرفاً تکخانی شیدا جاهده و همونجور که میدونیم پس از انقلاب سال 1357 در ایران، تکخانی زن به نظر مسئله غیر قانونی میرسه. مسعود جاهد گفته اجازه نداشتند برای فعالیت هنری در این سالها ضربه‌ای روحی بزرگ به شیدا جاهد وارد کرده بود. برحال مسعود جاهد از این گفته که امیدواره به زودی سه مجموعه رو به بازار بده، آثاری ساخته و با تنظیم خود مسعود جاهد که در اون صدای آواز شیدا جاهد شنیده میشه، آوازی که در وصف گیراییش و اثرگذاریش کسی چون ابوالحسن مختاباد روزنامه نگار ایرانی اون رو یک صدای سوخته کویری خونده. دوست شبه که چشمان بردن خدا کنه که خوابم نبره تو این قفص که زندان منه دلم گرفته و منتظره خدا کنه که خوابم نبره خدا کنه که خوابم نبره. با یک خبر بد شروع کردم اما با یک خبر خوب به پایان میبرم. به نظر میاد حالا روز جسمی ایرج، هنرمند کهنه‌کار و محبوب ایرانی، بهتر از قبل شده. بر رسانه ها خبر دادند که او از بیمارستان مرخص شده. ایرج، این خواننده آوازهای مردمی ایرانی، هفته پیش بود که به بیمارستان برده شد و اون زمان طرفدارانش سخت نگران شدند. با این حال پسرش که خودش این روزها یک ستاره معروف در عرصه موسیقی پاپ ایرانیه، احسان خواجه امیری، با انتشار عکسی در کنار پدرش ایرج بر روی تخت بیمارستان در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی نوشت که جای نگرانی نیست و ایرج تنها دچار مشکلاتی گوارشی است و بناست بر روی او یک عمل جراحی انجام بشه. حالا به نظر میاد که این عمل موفقیت آمیز بوده و ایرج به خانه برگشته. سه سال پیش دی ماه بود که با نام اصلی حسین خواجه امیری در اطراف شهر نطنز متولد شد و از میانه های دهه 30 خورشیدی بود که اجرای آواز رو در رادیو ملی ایران و در برنامه معروف گلها آغاز کرد و خیلی زود هم مورد توجه ها قرار گرفت. ما با هم به یکی از ماندگارها با آواز ایرج گوش میدیم، به قطعه‌ای به اسم من یک پرندم. ما به اجرای اصلی و قدیمی این اثر گوش می‌دهیم. من
اینم از پایان سخن با خبر امروز. سپاسگزارم از همراهی شما. من برمیگردم با یه سخن با خبر دیگه در کنار شما خواهم بود. تا فردا دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.